بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين. سيما بقية الله في العالمين، ولعنة الله على أعدائك أجمعين. سپاس خدای را که بار دیگر ما را دعوت نمود به مهمانی مائده آسمانی وحی که از آیات شریفه‌اش بهره‌مند شدیم، کشف کنیم بسیاری از اموری که اگر خود نمی گفت مجهول بر ابناء بشر بود. ستایش و حمدش میگوییم که به ما موهبت نمود که در این فضای نورانی قرار بگیریم، از عرش استفاده کنیم، عرشی شدیم و با آیات آسمانی به معراج فهم قرآن نائل شدیم. سوره ای که در این جلسه نورانی مورد تحقیق و پژوهش قرآنی قرار می دهیم سوره اخلاص هست. از چهار زاویه پژوهش قرآنی این سوره را مورد تحقیق قرار می دهیم و امیدواریم با این تحقیق ها، پژوهش ها، تفسیر ها به فهم دقیق سوره نائل شدیم و مایه بصیرت ما، هدایت ما و تعالی ما شدن. ابتدا شناسه این سوره در فضای قرآنی مورد بررسی قرار می دهیم. این سوره در جغرافیای قرآن چه موقعیتی دارد؟ دوم، فضل قرائت این سوره هست. سوم، بررسی محتوای اجمالی معنوی سوره. و چهارم، تفسیر تفصیلی آیات این سوره مبارکه هست. سوره اخلاص که نام دیگرش توحید هست، در جزء سیوم قرآن سوره 112 مکیست و چهار آیه دارد. فضل قرائت این سوره همین بحث که در این باره احادیث زیادی از لسان گوهربار معصومان صادر شده است. صاحب مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روزی بین صحابی خود بود، فرمود آیا کسی هست که توانایی داشته باشد هر روز یک سوم از قرآن بخواند؟ گفتن ای رسول خدا، چه کس توانایی بدین کار دارد با این همه مشغله‌ای که ما داریم؟ فرمود میتوانید اگر کسی بخواهد ثواب قرائت یک سوم از قرآن ببرد، سوره اخلاص بخواند. در حدیث دیگری امام صادق علیه السلام فرمودند رسول خدا که بر جنازه سعد بن معاذ نماز خوندن فرمودن هفتاد هزار ملک که در میان اونها جبرئیل نیز بود بر جنازه سعد نماز گذاردن. رسول خدا میگوید من سؤال از جبرئیل کردم چرا این چنین فرشتگان و شما بر جنازه سعد بن معاذ نماز گذاردید؟ جبرئیل میگوید که بدین خاطر که سعد بن معاذ به قرائت سوره اخلاص قل هو الله احد مداومت داشت، در نشستنش میخوان، در ایستادنش میخوان، به گاه را رفتن میخوان، در نماز میخوان، بعد از نماز میخوان. این مداومت بر قرائت سوره توحید باعث شد که هفتاد هزار ملک که در بین اونها جبرئیل نیز بود بر جنازه سعد نماز خواند. رسول خدا علیه آله و تحیت و سنا می‌فرمایند بعد از نماز نیز قرائت سوره توحید را ترک نکنید. هر کس ایمان به خدا و آخرت دارد سوره توحید بعد از نماز بخواند، ترک نکند، زیرا اگر کسی چنین کند بعد از نماز سوره توحید بخواند خداوند او پدر و مادر و فرزندانش در آخرت می آموزند. و در حدیث دیگری امام صادق علیه السلام می فرماید اگر کسی در نمازهای واجب یومیه اصلا سوره توحید نخواند او از مسلمین شمرده نمی شود. این بدین خاطر هست که سوره توحید با اختصاری که دارد دارای معنای بسیار شگرفی است، دقایق فلسفی عرفانی، لطائف ادبی و ترازوهای بزرگ در عرصه تاریخ اندیشه و تفکر بشری در اون نهفته است. اما محتوای اجمالی معنای این سوره چنین هست که در سطر اسلام نظریه بزرگ در رابطه با خدا و فرزندداری خدا مطرح بود. یهود قائل بودن که عزیر فرزند خداست. نصارا قائل بودن که مسیح فرزند خداست. و بسیاری از مشرکین قائل بودن که خدا فرزندانی دارد. در سوره توبه این مقاطع شما ملاحظه میکنید، سوره توبه آیه 30 و قالت اليهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله. خداوند بعد از آن میفرماید ذالک قولهم، این رأی اونها، قول به من در اینجا به معنای رأی هست، اندیشه هست، چون قول در زبان عرب معانی متعدد داره. ذالک قولهم یعنی رأی اونها این بود. یضاعفون این قول اینان مشابه است قول الذین کفروا من قبل، همانند قول کسانی است که کافر بودند در گذشته. قاتلهم الله، خود خداوند، خدا آنان را هلاک کند. انای فکون، چه فکر ناوهنجار و چه اندیشه ای پست دنبال میکنه. در سوره انعام آیه 100 و جعلوا لله شرکا الجن، مشرکین برای خدا شریک قرار میدادند از جنه. و خرقوا له بنین و بنات، و به خداوند اینگونه نسبت میدادند که خدا دارای دخترانی و پسرانی است. به غیر علمه شاهلانه این کار میکردند، نمیدانستند، شعور و فهم شناخت خدا نداشتند. سبحانه و تعالی منزه است خدا و بالاتر از این اندیشه است. اما یزفون از این مطالبی که اینان میگویند، بدیع السماوات و الارض، خداوند پدید داورنده آسمان و زمین است. اما یکون له ولد، کجا برای خدا فرزندی است. و لم تکن له صاحبه، و خدا شریکی ندارد، همسایی ندارد. با این اندیشه‌ای که در صدر اسلام بود، هم یهود دارای اندیشه انحرافی در شناخت ذات اقدس باری تعالی بود، و هم مسیحیت و هم مشرکین، در این فضا برخی خدمت رسول خدا علیه آله و سیده و سلام مشرف شدن، سوال کردن که برای ما خدا را تعریف کن، خدایی که اسلام میگوید چگونه هست. اگر دقت کنید فضای بلاغی و فضای روانشناسی به جامعه شناسی یک سخن باید مطابق با نیازهایی باشد که جامعه مخاطب در پی اون هست. اونا در پی چی بودن؟ یکی این که مشرک بودن، به خداها قائل بودن. دوم این که برای خدا همتا قائل بودن، برای خدا اطرافیان قائل بودن. که شما می دانید که وقتی انسان دارای اطراف شد نیاز به اطراف پیدا می کنه، که ما اینکه اطرافیان هم نیاز به انسان پیدا می کنه. وقتی قائل بودن که خدا فرزند دارد، برخی به طبع باید قائل می شدن که خود خدا نیز زائده شیئیست. چرا به وقتی موجودی شیئی را تولید کرد به شکل زاد و ولد، قطعا خود او نیز دارای همین سلسله آفرینشیست. حال بودن هم خدا فرزند تولید می کند و هم خود فرزند و هم سادار. لذا این سوره در نهایت بلاغت آمد تمامی اندیشه های انحرافی مشرکین، مسیحیت یهود جمع کرد و خدا را مطابق با نیاز اندیشه اون روز معرفی کرد. چون سوال می کردن از رسول خدا، لذا خداوند فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، قل، تو خود بگو، تو خود مورد سوال هستی یا رسول الله. چون تمام اندیشه های انحرافی کفار و مشرکین و یهود و مسیحیت متوجه شما شده، این پیام شما برسان. قل هو الله احد، بگویید که خدا یک تاست و بی همتا. در این که این ضمیر هو دارای چه مرجعی است؟ چون شما میدانید که همیشه ضمیر چه در زبان فارسی، در زبان عربی، چه در دیگر زبان ها کنایه هست از شیء دیگری. لذا شما میگویید حسن آمد و او رفت، او که ضمیر هست مرجع دارد که همون حسن هست. به جهت عدم تکرار و خلاصه گویی از ضمیر استفاده میشه. در این که این ضمیر و هو که به معنای او هست، بین علمای تفسیر اختلاف هست و ادبای قرآنی در اون سخن گفتن. وقتی گفتن ضمیر شأن هست، ضمیر شأن در زبان عرب به این معناست که شأن چنین هست، سخن چنین هست، حقیقت چنین هست، مطلب چنین هست، فضا رو آماده می کنه برای بیان مطلب بسیار مهم. این گفته میشه ضمیر شأن. وقتی گفتن این ضمیر به مورد سؤال همین یهود و مسیحیت و مشرکین برمیگردد که از رسول خدا سؤال میکردن خداوند چیست چیست، این ضمیر یعنی یا رسول الله بگو او همان که شما به دنبال او هستی. خدا که شما میگویید فرزند دارد، شما میگویید دارای نیاز و اطرافیان هست، میگویید همتا دارد، بگو خدا او که به دنبال شما به دنبال او هستید الله. قل هو الله احد، او خدا هست و این چنین صفت دارد، یک تاست و بی‌همتا. لذا در این که این ضمیر ضمیر شأن هست برای ترغیب و زمین سازی کلام آمده، به این که آیا این ضمیر به ذات عقل تبار تعالی برمیگردد بین علما اختلاف است. در هر صورت، در هر صورت باید ما بدانیم که فضا برای بیان مطلب این گونه هست که خداوند میخواهد این گونه القا کند به جامعه، به گروه مخاطب، که خداوند احد هست و همتای هست. بگو خداوند ذات اقدس باری تعالی که احد هست. کلمه املاق در زبان عرب در آخرین مرحله تکون لفظیش اسم ذات هست برای خداوند همراه با تمام صفات جمال و جلالش. و همین خاطر هیچ اسمی از اسماء خدا به اندازه الله بار معنوی ندارد. تمام اسماء خدا شما ملاحظه بکنید هر چی اسم هست اصاره اونها کلمه الله است. لذا گفته می شود کلمه الله اسمیست که مستجمع جمیع صفات الهیست برای ذات باری ذات. کلمه الله از اله گرفته شده که الف اللامی بر اون وارد شده. اله در زبان عرب یعنی معبود، معبودی که دیگران عبادتش میکنند و دل به او سپردهند. لذا گفته میشه والو و شیدای او هستیم، در ادبیات فارسی هم هست. اله یعنی معبودی که عابدان او را میپرستند، عشق به او دست، دل به او دارند. و وقتی که الفلام روی اون آمد یعنی اون معبودی که همه به اون عشق میبرزن و دل به اون دارن که مشخص است و مختص به اون خدای باری تعالی است. لذا الله اسم خاص هست، علم هست برای ذات باری تعالی با این معنی. بگو یا رسول الله شن چنین است و اون خدا الله هست که جامع جمیع صفات جمال و جلال و احد هست. احد با واحد یک فرق اساسی دارد. واحد یعنی اولی یا اول. به شما میدانید اولی یا اول یک ثانی نیز دارد. هر چیزی که اول است یک ثانی ثالث نیز دارد. اما کلمه احد اینگونه نیست، یعنی یک از تو هیچ ما قبلی و ما بعدی در عرصه عدد ندارد. اصلا عدد نیز. چون عدد یک واحد حسابی است که اگر صفر نباشد ما قبل و ما بعد دارد. لذا گفته میشه عدد شش مثلا در حساب تعریفی عدد شش چیست؟ خیلی تعریف دقیقی دارد این حتی یکان. عدد شش چیز گفته میشه عددی که اگر ما قبل و ما بعد جمع شود تقسیم بر دو شود آن گردد. ما قبل اون پنج، ما بعد اون هفت، جمع شود دوازده می شود، تقسیم بر اون بعد دو شود آن میشود شش. عدد این هم. لذا کلمه واحد استفاده نشد، کلمه احد استفاده شد. احد یعنی بی همتا، یگانه. در این که واحد چند قسم هست، واحد عددی، نوعی، فلسفی، این ها به درد ما نمی کنه. ما به دنبال فهم قرآن هستیم که بندگی کنیم، به الا در همین که این احد و واحد فرق اون چیست خدمتون که ابن فارس سخن گفته، صاحب از تحقیق سخن گفته، صاحب مجموع البیان سخن گفته، صاحب المیزان سخن گفته، فلسفه ملا صدرا سخن گفته، ما اینجا بیان بکنیم. جز انوانی از مفاهیم که به درد برخی میخوره چیزی نخواهد داشت. ما به دنبال فهم قرآنی برای بندگی قرآن، عشق در قرآن. اون کسانی که این چنین می طلبن عشق مفهومی دارن، فقط به دنبال مفاهیم و با مفهوم خوشن، احتمال داره نماز صبح کنن قضا بشن، بندگی خدا هم نکنن. حتی کتاب تفسیر قرآن هم بنویسه. ما در این تفسیر به دنبال این هستیم، همون هدفی که خدا دنبال میکنه، خودن للناس. به این روش رسول خداست و اهل بیت، روش های علمی، روش های فلسفی، اینها برای مجامع اکادمیک میخواد، نه مجالس قرآن. لذا اگر ما بخواییم واحد نوعی تعریف کنیم، واحد عددی تعریف کنیم، واحد فلسفی تعریف کنیم، واحد کلامی تعریف کنیم، مثنوی هفتاد من کاغذ شود و چیزی جز نگاه عالمانه به متکلم، به نگاه انبان مفاهیم به مخاطب، چیزی حاصل نمیشه. دست انسان هم هیچ نمیشه. روش قرآن هم روش رسول خداست، روش اهل بیت اسمت به طهارت هم. بگو یا رسول الله، به اینان که این چنین اندیشه دارن، قل هو الله احد، خدا امثالی ندارد، یگانه هست، یکتا هست. الله الصمد، خداوند صمد است. صمد یعنی بی‌نیازی که تمام نیازها به درگاهش می‌برند. شما در رابطه با صمد شاید 20 لغت عرب رو ببینید، لسان العرب، العین، سا لغه جوهری، مجمع البحرین، تمام اینها رو ببینید. ما تمام اینا رو اینجا ذکر کنیم و بعد بخواهیم تحلیل پس بشیم. الله الصمد، همونطوری که اهل بیت تعریف کردن در معانی الاخبار صدور و در خود نفس البلاغه هم هست، کلمه صمد رو تعریف کردن، یعنی بی نیازی که تمام نیازها در درگاه او برده میشه. الله احد، الله الصمد، لم یلد، او کسی نزاییده هست که عزیر نام داشته باشد یا مسیح یا بنین و بنات که مشرکین میگویند، عزیر که یهود میگویند، مسیح که مسیحیان میگویند. لم یلد و لم یولد، نه زاییده و نه زاده شده است. که اگر شخصی زاییده شد، محصول شیء دیگری است، اون وقت اون فرد خالقش فرد دیگری است، اون فرد دیگر یا خالقش یا واسطه در خلقش، مثل پدر مادر که واسطه در خلق ما هستند. اگر خداوند موجود او را میزایید، یا خالقش بود یا واسطه در خلقش بود. خدا اینطور نیست و شما میدونید ما محتاج پدر مادریم، محتاج خدا هستیم، هم محتاج خدای من خالق من هستیم، هم محتاج واسطه در خلق ما که پدر مادر ما هست. بی خدا اینطور نیست، فعلا محتاج بود. الله الصمد، حالا دقت کنید، لم یلد ولم یولد، خود لم یلد ولم یولد تفسیر صمد است. صمد، او بی نیاز است که نیازها به درگاهش میبرند، نیازی ندارد. لم یلد، چون کسی که میزاید نیاز به زایش دارد. ولم یولد، بی نیاز است، از کسی زاییده نشده. بلن یکن له کفوا احد، او همتایی هرگز نداشته و نخواهد داشت. شما میبینید که وقتی این شأن نزول رو بیان کردیم که مشرکین قائل بودن خدا شریک دارد و جعل لله شرکاء الجن، این مشرکین برای خدا شریک قرار میدادن از جن. آیه آخر میگه بلم یکن لهو کفوا احد، شریک ندارد، همتای ندارد، هم کفی ندارد. و خلق لهو بنین و بنین و بنات، خدا برای خداوند دختران و فرزندان پسران قائل میشدند. لم یلد ولم یولد، مسیح مسیحیان میگفتن، عزیر یهودیان میگفتن، میگفتن فرزندان خداست، خدا مدلن یلی بلن یولد. میگفتن خداوند با این داشتن شریک و داشتن فرزند قطعا نیاز دارد به شرکا و فرزندان. شما میشه شریک به شریکش، پدر به فرزندانش نیاز دارد. یه الله الصمد. اونها میگفتن خدا یک جا نیست، یک جا خلق الله احد. با این چهار آیه تمام اندیشه های مسیحیان، یهود، مشرکین که از پیامبر میخواستن که خدا را برای ما تعریف کن، هم خدا را تعریف کرد، هم نقض اندیشه های آنان در رابطه با ذات اقدس باری تعالی. این سوره مشهور هست به سوره توحید. قل هو الله احد، خدا همتایی ندارد، یکتا هست. در رابطه با توحید یعنی یگانه دانستن خدا سخن بسیار هست، اما توحید چهار بخش دارد: توحید ذاتی، افعالی، صفاتی و عبادی. توحید ذاتی یعنی یگانه دانستن خدا. توحید افعالی یعنی تمامی عالم وجود برگشت تحقق اشیاء به مسببیت ذات اقدر، یعنی هیچ کس هیچ کاری نمیتونه کنه جز به توان خدا. اگر خدا به ما توان نداشته باشه ما نمیتونه کاری انجام بده. لذا خدا به ما توان داده، به ما قدرت داده، به ما اختیار داده، و این قدرت خودش رو در حد انسانی به ما داده. و نفخت فیه من روحی، قدرت فعل به ما داده، قدرت آفرینش به ما داده. همین بچه‌ای که یک کاردستی درست میکنه خدا بهش قدرت داده آفرینش این کاردستی. اما خدا این به ما داده که انسانی به سمت سوی الهی از این قدرت استفاده کنی، نه در واقع انتفاع و انحراف. پس تمامی امور فعلی و کارهایی که در عالم وجود صورت میگیره به توان خداست که به ما داده و به دیگر موجودات داده. و بعد از قرآن که مستقیم خود کشه، لذا تمامی این امور لا مؤثر فی الوجود الا الله. توحید صفاتی یعنی صفات خداوند عین ذاتش هست، چه صفات جمالی، صفات ایجابی گفته میشه مثل قدرت، چه صفات سلبی یعنی عدم ظلم، عین ذات خداست. توحید عبادی که ذات اقدس باری تعالی تنها موجودی است که شأنیت عبادت دارد و غیر از عبادت غیر از او انحراف است. این سوره ما را می‌برد به یک کشف‌های بزرگ که خدا احد است، بی همتاست، صمد است، لم یلد است، لم یولد است، لم یکن له کفوا احد است. چرا؟ که ما خدا را بشناسیم که کیست و ما نسبت به خدا چه جایگاهی داریم. تفسیر باید آخرش به اینجا گرایده بشه. خدا این هست که معرفی شد، حالا ما چه نیست؟ ما سر تا پا نیازیم به خدا بی نیاز، و خدا کسیست که نیازها باید به درگاه او برده بشه. ما محتاج خدا هست، لذا باید خدایی باشیم که خدا به ما نگاه کنه. سینه ما باید پر از عشق به خدا باش، ایمان به خدا باش. سینه گر خالی ز معشوقی بود، سینه نبود، کهن صندوقی بود. ما اگر بزرگی در عالم وجود میخوام، اگر آقایی میخوان، اگر محبوبیت میخوان، اگر عنایت میخوان، اگر در بین جامعه میخوان که مردم به ما احترام بگذارن، رابطه مردم با ما یک رابطه حسنه باشه، باید رابطه من با خدا حسنه کنیم. یعنی بندگی خدا گناه نه. امید خالصی هم بود، امید داشتم که بزرگ بشم در بین مردم، بندگی تو کردم. هوای سلطنتم بود، میخواستم مقتدر بشم، خدمت تو گزینه. اگر ممکن به جایی برسی در عالم وجود، باید بندگی خدا کنم. و وقتی که انسان در خانه خدا رفت، عزیزان، این قدر زیباست بندگی خدا کردن که دیگه انسان نگه به چیزی پیدان، عبادت خدا که انسان بندگیش پیدان. اگرم امید داشته که مثلا یک چیزی بهش بده، آیا انسان آرزو میکنه خدمت آقا امام زمان برسم، روحی فدا از او تقاضایی کنم، خدمت ایشون که میرسه بگه هر چیزی که از فراموش محب جمال اوش، از در خیش خدایا به بهشتم نفرس که سر کوی تو از کون مکان ما را بس. عزیزم اگر بخواهیم خدا به ما محبت بکنه، خدا دست ما رو بگیره، ما رو رها نکنه، باید ما هم خدا رو رها نکنیم. اگر خدا رها کردیم، ما خود خدا رو رها کردیم دیگه. خودمون از اطراف خدا، از محیط محبت خدا جدا کردیم، که از حواس که مشهور نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. لیکن عزیزان اگر ما در دنیا گاه اهل نمازیم، اهل رابطه هستیم با خدا و عهد انس با خدا، اون عنیف سمدی و احدی که خداست، او ما را کشیده به سمت خودش، نه این که ما را کشیده. این هم از توحید افغانیست. اگر نماز شب میکنیم، نماز اول وقت میکنیم، قرآن میکنیم، تو این جلسه آمدیم، این هم کار خودش، بعد از محبت های خودش بتونی. چقدر الان در فضاها انسان ها نشستن و خیلی کارها انجام میدن، شما پای سفره قرآن میدین، این هم کار خودش. گر که از جانب معشوق نباشد کششی، اگر کشش اون معشوق خدا نباشه، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت. اگر ما میگید در راه خدا هستیم، در راه بندگی خدا هستیم، نگید خودمون میکنیم، هم کار خودش. تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت، از سمک تا به سما کشت، کشش لیلی بود. اما عزیزان خدا ما را به این فضاهای روحانی، معرفت، عرفان، انس با خودش میکشانه، میاره. اما ما باید این قدم همونو محکم برداریم که نلغزیم، رها نشیم در راه منزل لیلی که خطرهاست به جا، خطرهای عجیبی انسان داره، میکشونه. گاهی میگیم وقت نداریم، سخت است نماز شب، سخت است قرائت قرآن، سخت است انس با خدا، سخت است جلسه قرآن، وقت نداریم، ولی همه چیز وقت هست. اما پای انس با خدا که نیست، خطرها میاد، رهزنها پیدا میشه در ره منزل لیلی که خطرهاست به جان، شرط اول قدمان است که مجنون باشه. نسبت که از قافله رها میشه نیست، در فهم قرآن میفتن، در نماز میفتن، در انس با خدا میفتن، در طریق بندگی و خدا میفتن. ولی کاروان بندگان خدا میره اونجا که خدا میخواهد. این کاروان میره، کاروان رفت تو در خواب بیابان در پیش، کی روی و از که بپرسی، چه کنی، چون باشی. توفیقات الهی نصیب شما باشد که در کاروان وحی نشسته اید و به معراج فهم آیات مهمان شده. بدا به حال اون کسانی که دور از خدا هستند و اهل انس با خدا نیستند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.